با اعلام ساعت 9 شب به وقت ایران با اخبار رادیو فردا از پراگ با شما هستم. دادگاه انقلاب بنجامین بریر گردشگر فرانسوی را به 8 سال حبس محکوم کرد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات احیای برجام به بن‌بست خطرناکی نزدیک می‌شود. و گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان خبر می‌دهد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، ساعت شامگاه سه‌شنبه 5 بهمن 1400 خورشیدی همزمان با 25 ژانویه 2022 میلادی رو سپری می‌کنیم و من امیر پوریا در این نوبت خبرگزارشی 15 دقیقه‌ای همراه شما خواهم بود. بنجامین بریر، گردشگر 36 ساله فرانسوی که بهار سال 99 در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به تحمل 8 سال زندان در زندان‌های جمهوری اسلامی محکوم شده است. سعید دهقان وکیل آقای بریر میگوید موکلش که از ماه گذشته در اعتصاب غذاست، از شنیدن خبر حکم خود شوکه شده است. وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این حکم آن را غیر قابل قبول خوانده است. وکلای بنجامین بریر و همچنین خواهرش پیشتر در گفتگو با رادیو فردا اتهامات علیه او را رد کرده و آنها را ساختگی و بی‌اساس خوانده بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی از آنها به عنوان اهرم فشار برای کسب امتیاز در مذاکرات خود استفاده می‌کند. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به بن‌بست خطرناکی نزدیک می‌شود. خانم تراس روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت پیشرفت در مذاکرات به اندازه کافی سریع نبوده است. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد ایران باید انتخاب کند، آیا می‌خواهد توافقی را امضا کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد، و افزود اگر برجام فرو بریزد همه گزینه‌ها روی میز است. هشدار لیز تراس به ایران پس از آن مطرح شد که گزارش‌ها از مذاکرات در وین در روزهای اخیر حاکی از پیشرفت بود. با این همه کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده و گفتند برای احیای برجام زمان زیادی نمانده است. در این حال ایالات متحده و ایران از امکان گفتگوی مستقیم در جریان مذاکرات وین سخن گفتند. گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و ناکیشان مسیحی حکایت می‌کند. صدور وثیقه‌های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی و گاه آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی‌اساس علیه آنها از جمله فشارها علیه مسیحیان ایرانی است. همچنین در این گزارش آمده است اگر مسیحیان بخواهند خارج از کلیساهای رسمی که تحت نظر حاکمیت است برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس خود گرد هم آیند، ممکن است به اقدام علیه امنیت متهم شود. در این گزارش که توسط چند سازمان حقوق بشری از جمله میدل ایست کانسرن، درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده، تاکید شده که مسیحیان در جمهوری اسلامی به دلیل ایمان خود مجازات می شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل گفته بود هیچ کس به دلایل مذهبی تحت تعقیب قرار نمی گیرد. مرکز آمار ایران می گوید 117 هزار مسیحی در ایران زندگی می کنند، اما برخی برآوردها از تعداد واقعی بین 300 هزار تا 1 میلیون نفر خبر می دهند. در همین زمینه منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18، درباره جزئیات این گزارش مفصل درباره وضعیت زیست مسیحیان در ایران با رادیو فردا سخن گفته است.
این گزارش گزارشی است از وضعیت مسیحیان ایرانی و آزار و سرکوبی که از جانب حکومت هر سال باش مواجه هست. این گزارش تحقیقی هست که در طول سال با مواردی که گزارش میشه از دستگیری، بازداشت و زندان برای نوکیشان مسیحی و مسیحیان فعال در کلیساهای خانگی جمع میشه توسط 4 سازمان مسیحی مختلف و این سازمان‌های مسیحی که عمدتاً در اروپا مستقر هستند همه داده‌ها رو در یک گزارش سالانه از وضعیت مسیحیان در ایران جمع‌آوری می‌کنند که سیر این روند سرکوب رو در مورد مسیحیان در جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی پیگیری می‌کنه. تو گزارش امسال هم مثل سال‌های گذشته ما نه فقط تداوم بلکه حتی تشدید فشارها بر جامعه مسیحیان ایرانی و به خصوص نوکشان مسیحی رو شاهد بودیم. به طور خاص به برخی الگوهای جدید و تکرار شونده در رفتار حکومت شاهدش بودیم، مثل دخالت فزاینده سپاه، سازمان اطلاعات سپاه در سرکوب مسیحیان، تمرکز عمده حکومت بر فعالیت‌های آنلاین و همه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مسیحیان در شبکه‌های اجتماعی و حتی جرم انگاری اون توسط تصویب قوانینی که فعالیت مسیحیان رو در فضای مجازی هم میتونه به احکام زندان منجر بشه. حکومت زیر بار این واقعیت که مسیحیان و البته دیگر اقلیت‌های دینی رو فقط صرف باورشون و عمل به باور دینیشون اون هم به صورت مسالمت‌آمیز به زندان و دیگر مجازات‌های قضایی محکوم میکنه، زیر بار این نمیره و مرتبا در مجامع عمومی و بین‌المللی در مورد آزادی دین و عقیده صحبت میکنه. طبیعتا وقتی که افراد دستگیر میشن، مسیحیان به خصوص در همون ابتدای دستگیری در جریان بازجویی و حتی دادرسی سوالاتی که از اونها مطرح میشه و همینطور اتهاماتی که بهشون میزنن عمدتاً عقیدتی و دینی هست، اما اون چی که در احکام قضایی بهش اشاره میشه مواردی از قانون مجازات اسلامی هست که به مواد امنیتی معروف هستن، ماده 498، 499، 500 قانون مجازات اسلامی که عضویت و یا تشکیل گروه های غیرقانونی رو هدف قرار داده که خلاف امنیت کشور عمل میکنن. بنابراین تفسیری که آقایون زمامدار حکومت از فعالیت‌های مسیحیان دارن اینه که شرکت اونها در کلیساهایی که به زبان فارسی جلسه دارن و یا اگر این کلیساها رو بستند و امکان شرکت رو برای مسیحیان محدود کردن و اونا مجبور به شرکت در کلیساهای خانگی هستن، عبادت در خانه ها هستن، اونها رو هم جرم انگاری میکنن. بنابراین خلاف امنیت ملی اینها رو فرض میکنن و احکامی که صادر میکنن معمولا از این قبیل است: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و امثال اینها که اینها رو در زمره زندانیان عقیدتی و سیاسی میگذاره.
شما کلام منصور برجی را میشنیدید، بنیانگذار و مدیر سازمان آرتیکل 18 درباره گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری راجع به وضعیت مسیحیان در ایران. اما با اعلام ساعت 9:08 دقیقه به وقت ایران به سراغ گزارش بعدی میریم. به دعوت دولت نروژ 3 روز است یک هیئت 15 نفره به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اسلو پایتخت نروژ به سر میبرند. گزارش شهرام میریان در همین زمینه.
پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، روز دوشنبه این هفته برای اولین بار نمایندگانی از چند کشور غربی با اعضای هیئتی از طالبان در شهر اسلو پایتخت نروژ دیدار و گفتگو کردند. این گروه به سرپرستی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ابتدا با نمایندگان کشورهایی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا دیدار کرد. در دستور کار این مذاکرات علاوه بر بحران انسانی، وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان قرار داشت. بحران انسانی در افغانستان از زمانی که طالبان پس از 20 سال جنگ علیه دولت‌های مورد حمایت آمریکا و پیمان نظامی ناتو به قدرت رسیدند به شدت تشدید شده. بر اساس گزارش سازمان ملل همینک 23 میلیون شهروند افغانستان، یعنی 55% جمعیت این کشور، در خطر گرسنگی به سر میبرند و به همین دلیل سازمانهای حقوق بشر میگویند کمک رسانی فوری به افغانستان یکی از ضروریات اولیه است. تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان 80% بودجه افغانستان از محل کمک‌های جهانی تأمین می‌شد. در میان بخش گسترده‌ای از کارمندان دولت طی 5 ماه اخیر حقوق ماهانه‌شان را هنوز دریافت نکردند. افزون بر این بیکاری در عرصه‌های گوناگون در افغانستان هم بیداد می‌کند. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان پیش از عزیمت به نروژ ابراز امیدواری کرده بود گفتگو با کشورهای غربی بتواند آغازی برای برقراری روابط با طالبان باشد. وی با اشاره به بحران انسانی در افغانستان خواهان آزاد کردن نزدیک به 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور در آمریکا شد. پس از گذشته نزدیک به 5 ماه تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. خانم آنیکن بویتفیلد وزیر خارجه نروژ پیش از مذاکرات در اسلو گفته بود دیدار نمایندگان طالبان از کشورش به معنای شناختن حکومت طالبان نیست، ولی با این حال یادآور شد نباید اجازه داد که وضعیت سیاسی در افغانستان به یک فاجعه انسانی در این کشور ختم شود. وزیر خارجه نروژ که هیئت 15 نفره طالبان را با یک هواپیمای خصوصی از کابل به اسلو دعوت کرده، همچنین گفته تنها راه برای پاسخگو کردن طالبان به اعمالشان برقراری دیالوگ و گفتگو با آنهاست. دعوت از نمایندگان طالبان به نروژ با انتقادهای بین المللی نیز روبرو شده. به ویژه افغانهای ساکن خارج طی 3 روز اخیر تظاهراتی در برابر سفارتخانه‌های نروژ در شماری از پایتخت‌های اروپا و کانادا برگزار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همین امتداد در کلامی از خانم شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا درباره دلایل رخ دادن سفری که در گزارش قبلی درباره آن شنیدید با رادیو فردا صحبت شده.
من بسیار باورمند به این نیستم که طالبان با این سفرها رویه و عملکرد خود نسبت به مردم افغانستان تغییر بده. بدل از اینکه وقتی طالبان نسبت به تعهدات بین المللیشان و موافقتنامه دوحه اینا به او عمل نکردند و او را مدار اعتبار قرار ندادند، معلوم دار است که نشست ها گروه طالبان که در اینجا حضور داره و نمایندگی میکنه اونها را به در نهایتش به نتیجه آنچه که عدم رعایت تعهدات بین المللی از اینا است گوش زد میکنه. اما فراموش نکنیم گروهی که در افغانستان مخصوصا در شهر کابل و دیگر شهرهای کلان حاکمیت دارند عامل اصلی خشونت هستند، حضور قدرتمند در این نشست ها ندارند. اونها تصمیم گیرنده های اصلی هستند و این باعث میشه که طالبا در نوعی از درویی با جهان وارد معامله و تعامل شد. به گونه مثال، مثلا سخنگوی طالبا رسما رد کردند بحث زندانی نمودن بانوان معترض در افغانستان، اما وقتی که اسناد و مدارک برشان ارائه شد وزیر خارجه رد نکرد، قبول کرد، پذیرفت. ما میبینیم که همین دوگونگی فکر و نظر و عمل در بین طالبا با گذشت هر روز من حیث یکی از چالش های عمده و جدی میباشه که نه تنها افغانستان و مردمش دچار نوعی از آشفتگی کرده، بلکه حتی جامعه جهانی هم که میخواین در یک مرحله با طالبان کمک کنند دچار نوعی از نگرانی هستند. گروه حقانی، گروه حاکم بر وضعیت کنونی از لحاظ نظامی در افغانستان است و گروه ملا برادر یا هیبت الله یا غیره و غیره که بیشتر مربوط به حوزه قندهار میشه، اونها گفتمان سیاسی را پیش میبره. اما در نهایت شردش یک گروه هست، فکرشان فرق نداره، شاید دیدگاهشان نسبت به چگونگی تعامل متفاوت باشه.
با آنچه خانم شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا به رادیو فردا گفته بود، این نوبت خبرگزارشی ما در اینجا به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی از شما بابت همراهیتون تشکر میکنم.